موج اف ام ردیف 106 میگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
عاشقانه شمس الدین، نوشته فرناز عقیلی بر اساس زندگی شمس الدین محمد حافظ شیرازی و با نگاهی به رمان حافظ ناشنیده پند، سردبیر ایوب آقاخانی. بازیگران به ترتیب اجرا: امیر منوچهری، شیما جانقربان، احمد لشینی، نوشین حسنزاده، محمد سعید سلطانی، محسن بهرامی. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور بردیا سراج. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت ششم،
اینجا شیراز و فصل بهار تازه شروع شده. شما صدای منو از سال 755 هجری قمری میشنوید. من محمد گلندامم، شاعرم، ولی اشعارم از جمع دوستانم اون طرفتر نرفته. بزرگترین افتخار زندگیم اینه که نزدیکترین دوست شمس الدین محمد حافظ شیرازی هم. درست شنیدین، خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین محمد حافظ شیرازی، که شما اونو به لسان الغیب هم میشناسین، بزرگترین و مهمترین شاعر قرن هشتم. ما از کودکی همسایه و همبازی و همدرس بودیم، با هم خیشی هم داریم. خواهرش همسر منه. از نظر ادب و دانش باید اعتراف کنم که من در برابر شمس الدین ذره ای بیش نیستم، و از نظر شعر و شاعری هم اشعار من خرمهره‌ایه در برابر گوهر. ولی تو امور روزمره زندگی من سکان دارم و شمس الدین به کمک و هدایت من نیاز داره. این یعنی مصداق بارز در و تخته. خلاصه جدای این که شمس الدین شاعر مهمیه، تو زندگی من عزیز و ارزشمنده. برای همین تصمیم دارم بیشتر ازش بگم. یه حکایت پرحادثه از زندگیش که میتونه جذاب و شنیدنی باشه. شاید بعد از شنیدنش به این شاعر عاشق و عارف عمیق‌تر نگاه کردین. ولی قبل از اینکه وارد اصل داستان بشیم، لازمه شرحی از حال و هوای شیراز سال 755 هجری قمری براتون بگم. چند ماهی فرمانروای تازه‌ای بر فارس حکومت میکنه، امیر مبارزالدین محمد مظفر. شیراز و بعد از محاصره طولانی فتح کرده و سلطان سابق شیخ ابو اسحاق اینجور رو از شهر فراری داده. شهر ناامن و بی‌ثباته و هیچ کس به فردای خودش امید و اطمینانی نداره. تو همین اوضاع و احوال تاریک شیراز، پیش آمدی غیر منتظره زندگی شمس الدین رو وارد طوفانی کرد که بیرون اومدن ازش کار آسونی نیست. بدون توجه به گوش دشمنان سخنچین، هر جا میشینه سلطان رو به باد سخره میگیره و با غزلاش اونو میکوبه. مدتی گذشت، من تا جایی که زورم به شمس‌الدین می‌رسید، از ترس اینکه دوباره به تحریک مخالفان امیر جدید غزل سرایی نکنه، سعی می‌کردم از رفتنش به بعضی محافل جلوگیری کنم و موفقم شده بودم تا اینکه یه روز شمس‌الدین خبر داد کلوفخرالدین، یکی از داروغه‌های بزرگ شیراز که با خاندان شیخ ابو اسحاق دوستی نزدیکی داشته و مدت‌هاست بازنشسته شده، مجلس شعر و ادب گرفته. چند روز بعد از مهمونی، شاه عاشق قنات خبر داد دباغ جعفرآبادی همسایه شمس‌الدین که سالهاست چشم داره به خونه پدری شمس‌الدین، برای اینکه شمس‌الدین رو مجبور به فروش خونه کنه، با همدستی برادرزاده اوباشش سیف سگزی غزل دیگه ای از شمس‌الدین رو بین افراد حکومتی پخش کرده و خواستار دستگیری شمس‌الدین شده. مولانا عبید که این خبر رو از ملک خاتون شنیده بود، حسابی نگران بود و چاره‌ای جز ترک شیراز برای شمس‌الدین نمی‌دید. شمس‌الدین که حاضر به ترک شیراز نبود، چند روزی مهلت خواست تا شاید جایی برای پنهون شدن پیدا کنه. در نهایت بعد از جستجوی من بین دوستا و آشناها، اردشیر زرتشتی حاضر شد مدتی به شمس‌الدین پناه بده. حالا با هم ادامه ماجرا رو می‌شنویم.
از شمس‌الدین خبر دارین؟
خدا خیر بده اردشیر زرتشتی رو که پناه داد به شمس‌الدین. گلندام یه روز در میون به سر میزنه، به منم خبر میده. شکر خدا حالش خوبه، ولی میدونم این وضع خستش کرد.
ممنون لیلا.
با من کاری ندارین خانم؟
نه، میتونی بری. این مدت جناب قانم سراغتون نیومده؟
اتفاقا دیروز اومده بود و از شمس‌الدین میپرسید، براش دلسوزی میکرد و اشکم میریخت، میگفت میخواد پیداش کنه ببینه چجوری میتونه کمکش کنه.
حضرت مولانا جسارته، شما بزرگ ما هستین و میدونم نهایت احتیاطو میکنین در مورد شمس‌الدین. من اگه حرفی میزنم بذاریم به حساب نگرانی، اگه قانم دوباره اومد سراغتون باورش نکنین و حرفی از جا و مکان شمس‌الدین بهش نزنین.
حواسم هست دخترم، ولی چیزی از قانم دیدی؟ گمون نمی کنم نظر سویی داشته باشه.
از شما چه پنهون، بعد مهمونی کلوفخرالدین چند باری اومد اینجا، ولی من نذاشتم پاش به اندرون باز بشه.
عجب، کار درستی کردی. از حسادت و تنگ نظری آدمای مثل قانم نباید غافل شد. اتفاقا روز مهمونی بعد از رفتن تو متوجه سنگینی نگاه‌های قانم به شمس‌الدین شدم.
ولی اصل مطلبی که میخواستم بهتون بگم در مورد کلوناصرالدینه.
پیش آمده تازی اتفاق افتاده؟
دوباره اومد اینجا و خواستگاریشو تکرار کرد. منم برای بار چندم بهش جواب رد دادم و اونم حرفای همیشگیشو زد. گفت فراموش نکن اگه برادرزاده شاه فراری بعد جنگ امان یافته، واسه این بوده که ناصرالدین عمر به این عنوان که میخواد اونو به زنی بگیره وساطت و شفاعت کرده و از امیر مبارز خواسته از خونش بگذره. منم گفتم هیچ وقت به چنین همسری رضایت نمیدم.
حق داری دخترم، حق داری. تو اول جوونیته، کلوناصرالدین جای پدرته.
به قدری عصبانی شد که فریاد زد و گفت تو دلت گروه مهر اون شاعر بچه یاوه‌گوه. منظور شمس‌الدین بود. منم گفتم یه تارموی شاعر بچه یاوه‌گو رو به هزار مثل تو نمیدم. همون دم پشیمون شدم، چون گفت نمیذاره این شاعر بچه مانعش بشه.
پس با این اوصاف موندن شمس‌الدین تو شیراز دیگه به صلاحش نیست.
حرف منم همینه مولانا، موندن تو پناهگاه چاره کار نیست. کلوناصرالدین از شمس‌الدین نمیگذره، از زیر سنگم شده پیداش میکنه.
حل شق و گوشش به دکار این حرفا نیست، میگه هر کاری میکنم غیر ترک شیراز.
یه فکری دارم، اگه بهش بگین ملک خاتون خواسته که شیراز رو ترک کنی چی؟ بازم قبول نمیکنه؟
به هر حال رگ خواب عاشق دست معشوقه، امیدوارم با این حرف ترک شیراز رو قبول کنه.
از دیدار قبلی کلوناصرالدین تا امروز دلنگرونی شمس‌الدین زندگی رو به هم تلخ کرده.
نگران نباش خاتون، درخواست تو به شمس‌الدین میرسونم. باید ببینم چجوری میتونم از شیراز خارجش کنم که کسی متوجه نشه.
پس منو بی خبر نذارین.
اول باید به اسحاق پسرم بگم از داییش عطاالله که تو شهن خونه کار میکنه خبری بگیری از شرایط شمس‌الدین. تو هم اگه کلو ناصرالدین دوباره اومد اینجا خبرشو بهم برسون.
باشه حتما.
اسحاق بابا.
بله بابا.
تو برو سر بنفشه رو گرم کن که اینجا نیا، چون میخوام راجع به ملک خاتونم بگم به گلندام.
باشه.
این کنیز ما به ملک خاتون نظر خوشی نداره. میگه این دختر باعث اخراجش از دربار شاه شیخ شده.
شاید از خیال بافیاشه.
واقعیت رو نمیدونم. به قول تو شاید از خیال بافیاش باشه. کم از این قصه ها نداره بنفشه. چه خبر از شمس‌الدین؟ امروز رفتی پیشش؟
وقت نکردم برم، ولی خبر مهمتری دارم که امروز همه جا صحبتش بود.
خیر باشه.
امیر مبارز امیرعلی سهل پسر شاه شیخ رو پیدا کرده. این مدت خونه سید تاج‌الدین واعظ بوده.
عجب. احتمالا نمک پرورده های شاه فراری پیداش کردن و برای نزدیک شدن به سلطان تازه جاشو لو دادن.
میگن امیر مبارز امیرعلی رو پیش خودش نگه داشته.
چی سر سید تاج الدین اومده؟
پیرمرد بیچاره رو با دستای خودش گردن زده.
لا اله الا الله.
بهش گفته ترحمت به یه بچه یه بی پناه واسم قابل تحسینه، ولی نباید از دستورم سرپیچی میکردی.
بس هر لحظه داره خطرناکتر میشه. خیلی نگران شمس‌الدینم. چی گفتی به بنفشه بابا؟
پی کاری فرستادمش بیرون خونه.
کار خوبی کردی. از شأن خونه بگو. امروز رفتی پیش دایی عطاالله، چه خبر بود؟
اونطور که من فهمیدم شکایت‌های زیادی از شمس‌الدین تو دفتر رسائل ثبت شده.
دفتر رسائل چی هست؟
کلو ناصرالدین از زمان امیر مبارز یه دفتر رسائل تشکیل داده که اگه کسی شکایتی داشت که در صلاحیت قاضی شهر نبود شکایتشو ببره اونجا.
البته باید دلایل و مدارک کافی داشته باشه. دبیر رسائل شکایت‌های مربوط به هر کسی رو توی دفتر جداگونه به اسم سیاهه می‌نویسه و ثبت می‌کنه. مثل اینکه از چند ماه پیش شکایت‌های علیه شمس‌الدین تو سیاهش ثبت شده که بیشتر از طرف شاعرای معروفه.
نفهمیدی از طرف کدوم شاعراست؟
هرچی به دایتا اصرار کردم راضی نشد اسمشونو بگه.
گفته بودم براش خوراکی چیزی ببر. اینا اهل شکمن، خوردنی ببینن دهنشون باز میشه.
اتفاقا حلوای مسخطی دستبخت بنفشه رو واسش بردم. فقط گفت شکایت‌ها شخصی نیست. شاکی ها به خاطر اهانت شمس‌الدین به محترمین و بزرگان ملت ازش شکایت کرد.
نپرسیدی چه اهانتی رو عنوان کردن؟
تنها چیزی که تونستم از زیر زبون دایتا بیرون بکشم این بود که یکی از شاکی ها نوشته حافظ در غزلی به حضرت خلیفه عباسی اهانت کرد.
خب اینا امیر مبارز و نایب خلیفه عباسی میدونن. اهانت به خلیفه عباسی اهانت به امیر مبارزه.
یکی دیگه هم شعری رو نقل کرده و گفته تو اون به درستکاری و امانتداری حاجی شرف‌الدین صراف سلطانی اهانت شد.
تو کدوم غزلش این کارو کرده تو میدونی؟
اگه اشتباه نکنم منظورش بیتیه که گفته خموش حافظ و این نکته های چون زر سرخ، نگاه دار که قلاب شهر صراف است.
گمونم همین بود.
عجب. به قول مولانا جلال الدین چون قلم در دست قداری بود، لاجرم منصور برداری بود. وقتی قلم به دست خیانتکار بیفته اوضاع بهتر از این نمیشه.
ولی یه چیزی برام خیلی جالب بود. شکایت هایی که تو دفتر رسائل از شمس‌الدین ثبت شده مال خیلی وقت پیشه و کلو ناصرالدین هم مطلع نبود. دایتا میگفت کلو ناصرالدین مثل کسیه که تازه از ماجراهای شکایت خبردار شده باشه به دبیر رسائل پریده و حتی فحاشی کرده که چرا شمس‌الدین رو به شهن خونه نخواسته و به شکایت ها رسیدگی نکرده. مرد بیچارم هرچی گفته جز اطاعت از دستور خودت کاری نکردم، ناصرالدین گوشش بدهکار نبوده.
اتفاقا موضوعی که میخوام راجع به صحبت کنم همینه. خطر بیشتر از چیزی که فکر میکنیم آنیه. موندن شمس‌الدین تو شیراز دیگه صلاح نیست گلندام، حتی تو پناهگاه. برو ببین کیه حساب.
خیلی خب، اومدم. شمس‌الدین توی؟
کیه حساب؟
ها؟
شمس دینه یا چشمای من اشتباه میبینه؟
سلام، تو اینجا چی کار میکنی شمس دین؟ مجبور شدم بیا. میدونی چه خطری کردی را افتادی تو کوچه و خیابون؟ توضیح میدم بهتون، اتفاق تازه‌ای افتاده. گوش نکردی؟ چکنی نکردم. وقتی با گوش خودم شنیدم که جارچی شهن خونه داره اسممو جار میزنه، دیگه وفای به عهد شدنی نبود.
چون شنیدی اسم تو جار زدن
گلندام شهن احضارم کرده، منم تصمیم گرفتم برم و بیگناهیمو اثبات کنم. هر بلایی سرم بیاد بهتر از اینه که اردشیر بیگناهو گرفتار کنم. الانم فقط اومدم دفتر اشعارمو پیش تو امانت بذارم. رفتم خونت، درو باز نکردی، اومدم اینجا.
اردشیر جلوتو نگرفت که نگه بیرون؟
یقمو گرفته بود، نمیذاشت بیام. به زور خودم از دستش خلاص کردم.
من این پسر رو میشناسم. لابد خبر گردن زدن سید تاج الدین رو شنیده، ترسیده و نخواست اردشیر گرفتار بشه.
انسانیت حکم میکرد تو این وضعیت بار وجودم از دوش اردشیر بردارم.
نگفته بودی به حاجی شرف‌الدین صراف سلطانی هم اهانت کردی؟
از شعرهای سیاهی طول و دراز ثبت شده واسط، خبر نداری؟
غزلی گفته باشم از صراف سلطانی؟
خموش حافظ و این نکته های چون زر سرخ، نگاه دار که قلاب شهر صراف است.
یه جا دیگه هم به خلیفه عباسی اهانت کرد.
همش بهتانه. فردا یه راست میرم پیش کلو ناصرالدین عمر رو بهش ثابت میکنم که اینا فتنه‌گری دشمنه. من نظری به کسایی که میگن نداشتم.
اگه پرسید به ملک خاتون چطور، چه جواب میگی؟
راجع به اون بهش میگم من گدا و تمنای وصل او. هیها
شمس الدین
گلندام، پس این همه نطق و خطابه و اعلان خطر من باد هوا بوده و خیال میکنی کلو ناصرالدین قصه صراف یا خلیفه عباسی رو میخوره؟
ولی
عجله نکن شمس الدین، حرفم تموم نشده. خبری که اسحاق از شهن خونه و دبیر رسائل آورده با حکایتی که من میخوام بگم بذار کنار هم تا واقعیت برات روشن بشه. دیروز پیش ملک خاتون بودم، کلو ناصرالدین دوباره رفته سراغش و ازش خواستگاری کرد.
ملک خاتون چه جوابی داده؟
بهش جواب رد داده و کلو هم پای تو رو کشیده وسط. ملک خاتون هم گفته یه موی شمس‌الدین رو به هزار تا مثل اون نمیده. ولی همون دم پشیمون شده، چون ناصرالدین گفته این جوجه شاعر نمیتونه سد راهش بشه. منظورش از جوجه شاعرم تو بودی. بخند دیگه، چرا ساکت شدی؟
شمس‌الدین، کلو ناصرالدین از خیلی وقت پیش از سیاهی که شعرها علیه جمع کرده بودن خبر داشته، ولی اهمیتی بهش نمیداده تا این خواستگاری اخیر و جواب ملک خاتون. با دستای خودش شکایتها رو جریان انداخته. میدونی یعنی چی؟
یعنی دیگه تعلل جایز نیست، باید شیراز رو ترک کنی.
هر چیزی و هر کاری جز رفتن از شیراز حضرت مولانا.
باشه، اگه حرفت همینه، پس دیگه کاری از دست من و گلندام و ملک خاتون بر نمیاد. خدا بیامرزدت. چی بود اون کلام شیخ عجل راجع به کسی که خواسته و دانسته خودشو به خطر میندازه؟ خرد نام آن کس چی؟ بگو، میخوام از زبون خودت بشنوم.
خرد نام آن کس به خاک افکند که خود را خود اندر هلاک افکند.
احسنت، هر بلایی هم سرت اومد به ملک خاتون میگم پیغامتو رسوندم، ولی این عاشق کر بود و گوش شنوایی نداشت.
چه پیغامی؟
چه حاصلی داره گفتنش؟
شاید داشت، شما بگین.
عجب روی داری شمس الدین.
گفت اگه شمس الدین راضی نشد بهش بگیم ملک خاتون ازش خواسته و تمنا کرده که شیراز رو ترک کنه، ولی نمیدونه که شمس الدین میخواد تا ابد اسمش به عنوان قربانی حماقت به قاگی گفته.
نه حضرت مولانا، نمیخوام همچین حماقتی کنم. اتفاقا زندگی رو خیلی دوست دارم، ولی بیرون شیراز با نمرده مرگی باید زندگی کنم. به قول شیخ سعدی، ماهی بر خشک افتاده هم.
در عوض تو شیراز ماهی کباب شده تو تابه‌ای.
کافیه یکی از این شعرهای متملق بویی از محل پنهون شدنت ببره، اون وقت سر و کار گردنت با تیغ امیر مبارزالدینه.
بهتر اینجوری میتونم نیت واقعی کلو ناصرالدین رو به امیر مبارز برسونم.
چون فرموده ای که عراق و پارس گرفتی به شعر خوش حافظ، گمون میکنی که با شعر خوش امیر مبارزالدین مظفری رو هم میتونی بگیری؟ هنوز مونده تا این سلطان صفاکو که جز شمشیر به چیزی معتقد نیست بشناسی. این مخلوق خونریز خدا نه ادب میفهمه نه شعر.
کمی مهلت میخوام.
که چی کار کنی؟
اگه محل مطمئنی واسه موندن تو شهر تا اومدن صاحب عیار پیدا نکردم، فوری بار سفر باید.
کجا داری که بری؟ من پیش همه رفتم، هیچ کس قبول نمی کنه.
پیدا می کنم، قول می دم.
نمی خوای بری شمس الدین، بهونه میاری.
پسرم این حکایت رو از من داشته باش، تو هم گوش کن گلندام.
چشم.
این حکایت از باب هفتم رساله است. محی‌الدین عربی که حکیم روزگار و مقتدای زمان خودش بود، 30 سال با مولانا نورالدین رصدی شب و روز مصاحب بود و یک لحظه بی یکدیگر قرار نگرفتندی. چند روز که نورالدین رصدی در معرض موت بود، محی‌الدین بر بالین او به شرب مشغول بود. شبی به حجره خود رفت. بامداد که به در خانه نورالدین آمد، غلامان را موهای بریده به عزای نورالدین مشغول دید. پرسید که حال چیست؟ گفتند مولانا نورالدین وفات کرد. گفت دریغ نورالدین. پس روی به غلام خود کرد و گفت برویم و همدمی دیگر بجوییم، و همانجا به حجره خود عودت فرمود. گویند 20 سال دیگر بعد از آن عمر یافت و هرگز کسی نام نورالدین از زبان او نشنید. راستی همگنان را واجب است که وفا از آن حکیم یگانه روزگار بیاموزند. حالا این حرف از من به تو نصیحت. تا میتونی به خودت تکیه کن و از دوستانت بیشتر از یک ای دریغ شمس الدین توقع نداشته باش، که اگه بیش از این بود چه بهتر، و اگه نبود زیاد زجر نبری.
سوسن رو چه کنم اگه برم؟
نمیدونستم بی سور عروسی به ما زنگ گرفتی.
نه حضرت مولانا، سوسن اسم گربه است.
موش به سوراخ نمی رفت، جارو به دمش می بست. خودت اینجا اضافه ای، گربه هم داری؟
اگه مشکلت سوسنه از بابتش خیالت راحت، میارمش پیش خودم.
اگه من خاتون قبول کنه می سپاریمش به اون. می سپارم به تو از چشم حسود چمنش.
قبول می کنه؟
بذار به عهده من، به شرط اینکه دیگه انقلت نیای و بدون شرط شیراز رو ترک کنی و بری کازرون پیش مادر و خواهرت. همین امشب باید بری.
قبوله؟
نه حضرت مولانا، این شمس الدینی که من میشناسم قصد رفتن از شیراز رو ندار.
همون بده حرف بزنم، فردا خیالم از بابت سوسن راحت بشه، شبش عازم میشم. فقط یک روز.
خیلی خوب، امیدوارم پشیمونم نکنی شمس الدین. اگه نرفت گلندام، نقشه‌ای که پدرت گفت عملی میکنی.
چه نقشه‌ای؟
فقط یه روز مهلت داری، دیگه چیزی نپرس.
پس بهتره الان که هوا تاریک شده بریم خونه من که با هم ترتیب سفر رو بدیم. بعدش هم خودم میرم پی بی بی و خبرها رو بهش میدم.
از این بهتر نمیشه، ولی چون مدتی به اجبار محرومم از شنیدن صدات، قبل رفتن یه غزل مهمونم کن.
به روی چشم حضرت مولانا. 1000 دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی ز دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک.
احسنت.
رادیو فرهنگ، نقلی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها. هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 954. این برنامه مروری در قطعات ناب کمال‌الدین اسماعیلی. با نام و یاد خدا، کمال‌الدین اسماعیل غیر از شعرهایی که در قالب غزل، قصیده، رباعی و ترکیب بند سروده، قطعه های منظوم زیبایی هم دارد. این قطعه شعرها در دیوان او زیر عنوان قطعات به چاپ رسیده. معمولاً این نوع سروده ها آنهایی‌اند که شاعر در قالب‌های دیگری تجربه کرده یا آنهایی هستند که ناتمام مانده‌اند و شاعر نتوانسته کاملشان کند. اما معنی تخصصی آنها را این طور نوشته‌اند: قطعه عبارت است از دو بیت یا سه، چهار و یا بیشتر که ابیات آن دارای یک وزن و هم قافیه باشند و مصرع اول قافیه نداشته باشد. گاهی هم ممکن است قافیه دار باشد. به عبارت دیگر، قطعه شعری است با ابیات هم وزن که قافیه آن فقط در مصرع‌های زوج می آید. موضوع این نوع شعرها هم اخلاقی و اجتماعی است. روی هم رفته قطعه به سروده هایی می گویند که گویی از وسط یک قصیده یا گونه های دیگر شعر انتخاب می شود. سروده های ناب کمال‌الدین اسماعیل را که در بخش قطعات دیوان او به چاپ رسیده زمزم